بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین صلی الله علیه و سلم. ثم صیام ثمانیه عشر یوما لو عجز عن صوم الستین و ما فی معناها و این قدر على صوم ازید من الثمانیه عشر. نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور والفرق ورود الناس على وجوب ثمانیه عشر لمن عجز عن الستین الشامل لمن قدر على الازیاد فلا یجب، و اما المقدور من الثمانیه عشر فیدخل فی عموم فأتوا منهم ما استطعتم لعدم المعارض، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز ثمانية عشر اقتصر على ما فعل، وإن كان شهرا ما احتمال وجوب تسعة حينئذ لأنها بدل عن الشهر المعجوز آن. فرمودن که اگر شطر مرغ را کسی صید بکند باید یک شطور قربانی کند، و اگر شطور تهیه نشود پول او را تقسیم بکند بر بر، بر گندم، و به 60 نفر مسکین تعام بده، به هر مسکینی دو مد شانس بعد خواهند فرمود. و اگر قیمت شطور بیش از 60 مسکین میارزد اون زیادیش دیگه لازم نیست اطعام کند، و اگر کم تر میارزد کمیش بر خودش واجب نیست که اضافه کند که 60 مسکین پر بود، هرچه بس شد. و اگر از این 60 مسکین هم با این تفصیلش عاجز شد 18 روز روزه بگیره، بدل اون 60 مسکین اطعام 18 روز 60 روز روزه بگیره، 60 روز ابتدا، و این 60 روز در صورتی است که نتواند اون اطعام را انجام بدهد. و اگر از 60 روز عاجز شد 18 روز روزه بگیرد، بدل اون 60 روز روزه که 31 روزش دنبال همه 29ش ولو متفرق مانعی ندارد، این 18 روز روزه بگیره، ولو اینکه زیاده بر 18 روز میتواند بگیره، مثلا 19 20 30 40 میتونه، لکن از 60 اگه عاجز 50 رو میدونه 60 شده میدونه، بازم میاد 18 روز میشه. همین اندازه که 60 روز روزه نتواند روزه بگیرد انتقال پیدا میکنه به 18 روز، ولو به مادونش، به مادون 60 تا 18 توانایی داشته باشد. و اگر از 60 روز روزه هم عاجز شد میفهمون هر مقداری که از این، یعنی از این 18 روز، از 18 روز هم عاجز شد هر مقداری از این 18 روزی که میتواند 17 16 15 14 یکی که هر چی که پای میاد میتواند باید که روزه بگیرد. حالا کسی میگه خب چه فرق است ما بین این دو مسئله، که اگر از 60 روز عاجز شد ولو 50 روز میتواند بگیرد، شما میگید میاد 18 روز، و اما اگر 18 عاجز شد میگید هر چی که میتواند 17 16 15 هر چی که قدرت دارد. بین این دو مسئله چیه که عاجز از 60 روز شد یک دفعه پله میاد پایین 18 میشه، و اگر عاجز از 18 شد پایین نمیاد، همون یه دونه دونه پایین میاد، در صورتی که عاجز باشد. میفهمون فرقش این است که در اونجا نص وارد شده، یعنی امام علیه السلام فرموده است اگر عاجز از 18 روزه، عاجز از 60 روزه است 18 روز روزه بگیره، و اطلاق این کلام شامل میشد که بیش از 18 روز توانایی داشته باشد یا نه. و اما در این 18 روز که عاجز شد دیگه روایت نداریم چیکار کنه، مقتضای قاعده و عموم ادله ای که به نحو عموم دستور دادن که چیزی را که انسان عاجز می شود به کلی ساقط نمی شود، و احادیث متعددی و فرض ایشون یکیشا اشاره می‌فرمایند، مثلا المیسور لا از کتب المعصور، این قاعده میسور بهش میگن. اگر یه عملی را انسان همش نمیتواند به جا بیاورد، اون مقدارش که میتواند ساقط نمیشد. یا ما لا یدرک کله لا یدرک کله، چیزی که همش درک نمیشد، همش ترک نمیشد، یعنی اون مقداری که این دو تا حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه که علویان در رسائل شیخ تعبیر کرده، حدیثان علویان، یعنی هر دو از حضرت امیر. اینی که اینجا اشاره می‌فرمایند این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر حسب نقلی که حج را آمن حل کردن، این حدیث را امر کرد به این که حج به جا بیاورن. بعد یه نفر رفت خدمت پیغمبر، عرضه داشت علی آمنا هازا، آیا این حجی که امر کردی مثلا مال امساله یا باید هر سال همین کار بکنیم؟ حضرت فرمود اگه من بگم نعم واجب میشد، لکن اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم، هر جا من امر کردم شما را به چیزی، بیاورید از اون چیز اون مقداری که استطاعت داری. که میرزای قمی رحمت الله علیه در قوانین، در جلد اول قوانین اوائلش این جدول کشی کردند و چند صورت این جمله اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم منش تبعیضیت بیانیت چیه، وقت اینجا چند صورت اونجا ذکر. حالا قد جامع معناش این است که هر جا پیغمبر فرمودن من به شما یه چیزی را اهم کردم، هر چی میتوانید بیارید، وقت عموم این اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم شامل ما نفی میشه، به جهتی که اگر پیغمبر اهم فرموده باشد که جای 60 روز 18 روزی رو بگید، حالا 18 روز نمیتونیم، فاتو من هم است، یعنی اون مقداری که میتوانید 17 روز 16 روز مثلا هر چه که میتوانید بیاورید، عموم فاتو من هم است. پس مدرک اونجا که میگن اگر عاجز از 60 روز شد یک دفعه میاد پایین تر، این نص است که از اهل بیت رسیده، و مدرک این که از 18 روز عاجز شد یک دفعه پایین نمیشد بیاد، دونه دونه باید تنزل بکند، عموم فاتو من هم است. این هم تتمه این مسئله. اون وقت این مهمه اینا اونست که شتر مرگی را سید کرده، و اون وقت حالا اون صورتی که میخواد به مساکین تعام بدهد، میفهمان لکل مسکین نصف سائن، هر مسکینی نصف سائن، که انهو اینجا بالخصوص روایت دارد، و الا در جاهای دیگر کفارات و اینا هر مسکینی را معمولا یه مد، یعنی نصف سائنیست، نصف سائن مد دو مد میشه، و اما این یکی ربع سا است، هر مدی هر سایی چهار مده، وقت نصف سایش میشه دو مد. میفهمون لکل مسکینن نصف سائن، یعنی نصف یک من، نصف سکیلو مثلا، اینطوری باید که بدهن. این در صورتی که شتر باشد، و اما گاو باشد یا آهو باشد یا دیگر، این هم یه تفصیلی به همون نسبت دارد. در گاو اونی را که برای شتر واجب بوده اجمالش اینه، تنصیف میشه، یعنی اول باید که اگر بقره وحشیه را کسی در حال احرام، یک گاو کوهی را که وحشی ها، این گاوهای معمولی نه، یک گاو کوهی را صید کرده باید کفاره بدهد. کفارش نیست که از این گاوهای معمولی اهلی یه دونه بخرد و ذبحش کند، یا در عمره است در مکه، و اگر حج است در منا. و اگر گاو گیر نمیاد، پول یک گاو علا تقدیری را بین 30 مسکین فرض کند، یعنی تقسیم بکند، و اگر این 30 مسکین نشود نصف او را روزه بگیرد، یعنی مثلا و به همون جوری که اونجا اگر عاجز شد از او 9 روز روزه بگیرد، اونجا 18 بود، و اگر از اونم عاجز شد از 9 روز هر چی میتواند. این هم راجع به بقره است. و اما راجع به ذبی و ثعلب و ارنب و اینایی که شکل گوسفندن، آهو، روبا، خرگوش، حالا خرگوش را که ایشون مثال داده یه خورده از گوسفندا کوچکتره، خرگوش مثلا به اندازه این گربه هاست مثلا اینجوریه، و اما حالا اینا شبیه هم دیگرن. اگر کسی در بیابان در حال احرام آهویی که گوشتش حلال صید کرد، یا روبا و مثلا چیزهای دیگه‌ای که گوشتش حرام صید کرد، اینم باید یک گوسفند ابتداعا قربانی، و اگر شانس نتوانه سدس اون را که برای شتر گفته 10 مسکین طعام بدهد، و اگر 10 مسکین نشود 10 روز روزه بگیرد، و اگر نشود اون وقت این 3 روز روزه بگیرد به اصطلاح اگر عاجز از 10 روز شد، و اگر از این 3 روز هم عاجز شد هر کدوم میتوند 2 روز 1 روز مثلا اینطوری. این 3 دسته از حیوانات هر سهشون عرض کنم که وحشی باید باشند، یعنی صید اصطلاحا در جای تعبیر میکنند که حیوانات وحشی را انسان بگیرد میگن صید. صید در فارسی تعبیر میکنند به شکار، صیاد را میگن شکارچی. گوسفند و گاو اونجا که واش داده دیگه شکار نمیخواد، اونجا حاضر سرشو ببرن پارشو ببرن بگیرند. اما اونی که از دست انسان فرار میکند یعنی ممتنع به ذات است. صید را اینجوری تعریف میکنند در صید و ذباحه، حیوان ممتنع به ذات یعنی به طبع اولی خودش انسان را که میبیند فرار میکند. حالا در باغ وحش مثلا یه دسته از این حیوانات جمع کردند و فرار نمیکنند، یا اینکه زنجیریشون کردند، یا اینکه مقداری که بمونند طبعشون ممکنه عوض بشه دیگه فرار نکنند. ولی طبع اولی این حیوانات بیابونی ها عرض کنم که فرار کردن از انسان است. اون وقت اون حیوانات فراری چون یه دسته گوشتشون حلاله، شارع مقدس به وسیله سگ شکاری به وسیله تیراندازی گوشت اونها را به این وسیله حلال کرده با شرایطی که در محل خودشه، اونا میگن صید. و اما حیوانات اهلی را دیگه میگن که در حال احرام حرامه، سربری در حال احرام مثلا سر گوسفند کسی ببرن حرام باشه، این صید حرامه. نه، صید یعنی شکار کردن، اونم صید بیابون ولا صید دریا. بله، اهل لکم صید البحر و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. وقت در حال احرام صید بر حرامه، و اگر صید کرد به یکی از این سه دسته حیوانات این حکم شه. حالا حیوانات دیگری که مثلا پرندگان، اونها را بعد شاید ذکر بکنن، مثلا کبوترها علی قسمه، یک قسمش اهلی هن یک قسمش وحشی هن. حالا یک کسی کبوتری را صید بکند در حال احرام اون چجوریه؟ این را بعد متعرض میشه. میفهمان که ثم یعنی بعد از آنه که از 60 روز عاجز شد، صیام و ثمانیت عشر یوما روزه گرفتن 18 روز، لو عجز عن صوم 60 اگر عاجز از صوم 60 شد، و ما فی معناها و اون چی که در معنای صوم 60 نوشته است، و هو صیام قدر ما وسعته، روزه گرفتن اون مقداری که بله صوم 60 عاجز شد، و اون چی که در معنای صیام بله 18 روز از صوم 60 عاجز شد که 18 روز میشه، و ما فی معناها یعنی و اون چی که در معنای اون صیام است که اون اطعام اولی باشد که عاجز شد از اینها، وین و بله همش و ما فی معناها و ان قدر علی صوم ازید من از ثمانیت عشر، گرچه قدرت داشته باشد بر روزه گرفتن زیادتر از 18 روز، همین اندازه که 60 روز نتواند روزه بگیرد، نوبت 18 روز میرسد، ولو بیش از 18 روز هم بتواند روزه بگیرد. نعم لو عجز عن صومها، و اگر عاجز شد از روزه گرفتن 18 روز هم، یعنی از 18 روز هم عاجز شد، وجب المقدور و 17 روز 16 روز 15 روز یکی یکی میاد پایین، والفرقو یعنی فرق بین 60 روزی که عاجز میشد میاد 18 و بین 18 روزی که عاجز میشد یکی یکی پایین میاد، فرقش ورود و نس الا وجوب ثمانیت عشره لمن عجز عن 60 وارد شدن نس است از اهل بیت علیهم السلام بر وجوب 18 روز برای کسی که عاجز از 60 روز است. الشامل این نسی که این صفت دارد شامل میشود مر اون کسی را که قادر بر ازیدم باشد، بیش از مثلا 18 روز هم میتواند، اطلاق 18 روز اون قادر بر زائد را هم شامل میشه. فلا یجب پس اون ازید واجب نیست، و اما المقدور من از ثمانیت عشر که اگر عاجز شد هر مقدار میتواند، فید خلوفی عموم فعتو من هم از ستعتم، یعنی بر حسب نقل نبوی اذا امرتکم بشیئن فعتو من هم از ستعتم، هرگاه فرمان دادم شما را ام کردم شما را به چیزی، پس بیاورید از اون چیز اون مقداری که می توانید در توانای شماست و توان شما. اینجا اون وقت به این عموم تمسک میکنید، لعدم المعارض، به جهتی که معارضی در اینجا ندارد. ولو شرع فی صوم ستین، حالا فرع دیگری، اگه این شروع کرد به صوم 60 روز، گفت خواه انشاءالله 60 روز همون میتونیم روزه بگیم، این تا 31 روز دنبال حمله شده 20 روز 22 روز گرفت دیگه دید نمیتوند، یه عاجز شد دیگه برای این شما میفهمون همون 18 روز حساب میشد دیگه، به قصد 60 روز گرفته از 18 تجاوز کرد و بعد عاجز شد، جای همون 18 را میگیرد و ساقط میشد. ولو شرع فی صوم 60 قادرن علیها، در حالتی که قدرت بر اون صوم 60 داشته است، فتجدد عجزه، تجدد پیدا کرد عجزش از اتمام بعد تجاوز ثمانیت عشر، بعد از عبور کردن از 18 روز، اقتصر علی ما فعل، اکتفا میتواند بکند بر همونی که به جا آورده، گرچه به قصد 60 روز بوده ولیکن پیکره 18 روز آوردش لست به قصد غربت دیگه، همون کافی. و این کان شهر را، گرچه یک ماهشو گرفته یه ماه دیگهش مونده، بازم همون 18 روز که ما احتمال وجوب تسعه نزن، احتمال هم هست که اگه یک ماه تموم شده و بعد عجز عارض بشود، وقت بگیم نسبت به اون یکی ماهش که نمیتواند تنصیف میشه، برای دو ماهش 18 روز اگه جای او را بگیرد، برای یک ماهش 9 روز جای او را میگیرد. احتمالش هست، اما فقیه مشکل به این چیزها فتوا بده، چون قیاس تقریبا میشه و خود به خود حساب کردن میشه، احتمالش هست اما فتوا نمیدن. بین ما احتمال وجوب تسعه نزن، چرا؟ لأنها بدلون عن الشهر المعجوزان، به جهتی که این تسعه بدل از اون شهریست که عجز از او پیدا شده، هر ماه 9 روز بدلشه، یه ماهش گرفته اون یکی رو نمیتوند، اونم بدلش 9 روزه. والمدفوع الى المسكين، اونی که باید دفع به سوی مسکین بشد، الا تقدیر الفرض، که اون صورت اولی بود که میخوان پخش بکنن، تقسیم بکنن پول گوسفند، پول یک شتری را به مساکین، اونی که دفع میشد به هر مسکینی نصف سا باید داد، یعنی دو مد پول شتر را به 60 مسکین، هر مسکینی نصف سا میشد، مثلا 30 من 30 من طعام بخرد به 60 مسکین میتواند بده. مدان، بیان عطف بیان نصف سا، فیلم مشهور و قیل مدن، بعضی گفتن یک مد و فیه قوه، شهید سالمی شما این یک مد درش قوت هست، این قالب کفاره ها، بلکه اکثرا اون چی که آدم یادش هست همون یک مد هست، مد هست دامه کفاره هنس نظر و خلف وعد و خلف عهد و خلف چی و افطار محرمزون و قضا محرمزون، هر یک از اینا که چیز اینا یه مد هست دامه، اینجا هم شما قوت هست. این راجع به شطور و فی بقره الوحش، و در گاو، یعنی در ماده گاو وحشی، و حماری و حمار وحشی که مثلا اولاغ کوهی بسه، بقرتون اهلیه، اینم باید یه ماده گاو اهلی را جای او کفاره بدهد، مسنتن فسائدن، مسنه باشد، مسنه همون اصطلاح یعنی اون 5 سال تموم بشه پا به 6، نه اینکه یعنی پیر باشد، اینجوری مقصود نی، فسائدن الا ان ینگس سن المقتول ان سنها، مگر اینکه اون بقره ای را که این شکار کرده است سنش کمتر از این بقره مسن نباشد، و اگر کمتر شد این دیگه مسن لازم نیست، به همون اندازه ای که او هست کفایت میکنه. بله، فیکفی مماثله فیه، چون آیه شریفه دارد فجزا و مثل ما قتل من النعم، و همینطوره که مماثلت در اصل حیوان معتبره، مماثلت در سنش هم از آیه استفاده می شد، و لذا می فهمان کفایت می کند مماثله فیه، مماثلش در اونی که سنش انقص ناقص. ثم الفرض، اگر بقره اهلیه در اونجا تهیه نمی شود، پخش کنند پول یک گاوی را، ثم الفرض للقیمه علی البر لو تعذره، و نصف ما مزا، همه اون مطالبی که اونجا گفت همه تنصیف می شود، 60 مسکین میشه 30 مسکین، 60 روز روزه میشه 30 روز، عاجز شدن 18 روز میشه 9 روز و هکذا، و نصف ما مضاف الاطعام و صیام مع باقی الاحکام، فیطعم در درجه اول بیان 30 ثم یصوم 30 و مع العجز 9، به همون ترتیب. قسم سوم و فی الظبی و ثعلب و الارنب شاتون در آهو و روبا و خرگوش که این دوتا حرام گوشتند ها، این که در میان عوام الناس میگه خرگوش نصفش حلاله، نصفش اینا از کجا گیر آوردن نصفش حلاله نصفش حرومه، نه همش حرومه و این جزء مسلح. خرگوش در روایات در جزء مسوخ است، خصال ستوب 11 طایفه از حیوانات را نقل کرده از مسوخات، یعنی اولش بشر بودند و بعد به وسیله معصیت جعلناهم قردتن و خنازیر، دو تاشه که در قرآن فرموده میمون و خنزیر رو اسمش برده که اولش عرض کنم که انسان بودند و مسخ شدند، به عکس اون فرضیه داروین که میگه بابامون اولش میمون بود، نه میمون اول باباش انسان بود، نه بابای ما اولش میمون. اون وقت این فرضیه غلطی بود که باطلش کردن. اون وقت روی این زمینه بقیه حیوانات را ائمه علیهم السلام بیان کردن در خصال در باب اهدا عشر که به ترتیب ذکر کرده، در اون بابی که 11 چیز نقل میکند میگه 11 طایفه از حیوانات جزء مسوخن، یکی از اینا ارنبه یعنی خرگوشه. مسوخات محل خلاف است که نجسه یا پاک، عده‌ای از قدمای علما از قبیل شیخ مفید و بعضی دیگه فرمودن اصلا نجسن، و حرمت گوشتش مسلمه. اینی که مشهور شده تو عوام الناس منشأش فتوای ابی حنیفه است، چون قبلش ایرانی ها بر فرض اولش که آتش پرست بودن میذاریم کنار، بعد که مسلمان شدن حنفی همش سنی بودن. در زمان خواجه نصیرالدین طوسی عرض کنم که انتقال داد خواجه با اون فراستی که خداوند بهش مرحمت کرده بود، مذهب تسنن را به مذهب تشیع رسمیت داد که در تمام سرتاسر ممالک اسلامی هیچ مملکتی حکومتش رسمیت به تشیع ندارد الا اینجا. این از زمان خواجه نصیر و بعد علامه کمک کرد و اینا اینجوری جور در آمد. اون وقت از اون زمان به اون طرف ها خواه اونا شیعه شدند و فلان، اما ما قبلش که ایران را دومی گرفت اون قرضش مملکت کشایی بوده، ترویج اسلام نبوده. خب ایران را گرفتیم، کجا را گرفتیم؟ چین را گرفتیم. اما گرفتیم باید چی کار بکنن؟ احکام اسلام کار نداشتن، لذا همون مسائلی که در میان عامه از اون اجداد نیاکان ما قبل از خواجه نصیر بوده دست به دست به هم دیگه دادن، دست به دست تا به ما رسیده. اون عوام الناس ما هم میگن که خرگوش حلال، نه این خرگوش رو ابو حنیفه میگفت حلال. علا کل حال ذبی و ثعلب و ارنب این عرض کنم که شبیه همان از حیث هیکل اونا، اگر از اونها از اینا کسی صید بکند میفهمند که باید که بله صدس اونی که در اون بدنه شطور گذشت اینجا عمل بکند از حیث روزه و از حیث اطعام و اینا. و فی الظبی و ثعلب و الارنب شاتون ثم الفضل، پس از اون پخش بکنن المذکور لوته حضرت الشاد و سدس ما مزا فیوت ام، پول اون گوسفند اگر خودش گیر نمیاد پولش را بده ده مسکین ثم یصوم عشره، بعد اگر نشد ده مسکین گیر نمیاد یا طعام گیر نمیاد ده روز روزه بگیه، اگر از ده روز عاجزه سه روزه بگیرد. و مقتضا تساوی ها فی الفضل و الصوم، مقتضای تساوی اینها در پخش کردن طعام و در روزه گرفتن بدل اون اطعام ان قیمتها لو نقصت عن عشره لم یجب الاکمال، قیمتش از عشره اگر پایین آمد یعنی از قیمت اون گوسفنده ده مسکین طعام نمی ارزد، اینجا وقت به کلی ساقطه. مقتضاش اینه، بجنه که در بالا گفتن اگه کمتر از او باشد لازم نی. و بعدش یه تبینو بله یتبعو و یتبعو از سوم، پیروی میکند این اطعام را روزه گرفتن، یعنی از درد پایین آمد دیگه ساقطه. و هزا یتم و فضبی خاصتن، در خصوص آهو میفهمان روایت وارد شده که و اما در ثعلب و ارنب و اینها نه، اما آخران اما اون دوتای دیگری که ثعلب و ارنب باشد فالحقه هما بهی جماعتون، پس ملحق کردن این دوتا را به اون ذبی جماعتی تبعا للشیخ ولا سند له، سندی برای شیخ علیه الرحمه نیست در این الحاق ظاهرا. نه ورد فیه ما شاتون، در خصوص ثعلب و ارنب وارد شده است که اگر صید کردید اینها را گوسفند بدید، اما حالا اگر گوس فن نشد چی دیگه نداره. فمعل از دنها یرجع الى روایت العامه، اگر انسان نتوانست گوس فن بدهد عاجز شد، باید رجوع کند به اون روایت عامه که اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، هر مقدار از این عرض کنم که قیمت گوس فن را که میتواند که اطعام بکند مطابق عموم فاتوا منه عمل بکند. ایشون میفرمایند فمعل از دنها یرجع یا یرجع الى روایت العامه، به چه جور؟ به اطعام عشرت مساکین لمن عجز از اون گوسفند، اگه کسی عاجز از گوسفند شد ده مسکین طعام، ثم صیام و ثلاثت ایام، پس از اون روزه گرفتن سه روز. و ایشون میفهمان و هذا هو الاقوا، یعنی اقوا این است که اول گوسفند و اگر نشد ده مسکین و اگر نشد سه روزه، اما قیمت گوسفند را فرضش کنن و تقسیم بندی بکنن این روایت نداره. ده مسکین مطلقا باید طعام بدهد، میخواد قیمت گوسفند باشه نباشه. و هذا هو الاقوا. و فی الدروس نسب مشارکت هما لهو الى الثلاثه، مصنف در کتاب دروس نسبت داده است مشارکت ارنب و ثعلب و ارنب را با اون زبی نسبت داده به سه نفر، گفته شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی علیه من رحمه، این سه نفر گفتن. و هو مشعرون به ضعف، اینه که مصنف نسبت داده که این سه نفر اینجوری میگن، معلوم شد به نظرشون ضعیف بوده این قول که نگفته مشهور یا مثلا مطلب اینجوریه، میگه اون سه نفر اینجوری میگن. و تظهر فائده القولین فی وجوب اکمال اطعام العشره و ان لم تبلغها، فایده قولین که اگر عاجز از گوسفند شد قیمت گوسفند را باید تقسیم بکند یا ده مسکین طعام مطلقا صدقه بدهد. اگه گفتین ده مسکین طعام مطلقا صدقه بدهد، این دیگه قیمتش مساوی باشه یا کمتر فهم. و اما اگر چنانچه گفتیم قیمت او را فرضش کند، و اگه کسری هم آورد به اندازه همون کسریش باید بدهد، و اگه زیاد آمد زیادش مال خودشه. و تز حرف فایده قولین، یعنی قول به این که ده مسکین را مطلقا اطعام بکند ولو مساوی با قیمت شات نباشد یا زیادتر باشد، در وجوب فایدهش در وجوب اکمال اطعام عشره است، یعنی بنابراین قولی که خود شهید ثانی اختیار فرمودن گفتن هذا هو الاقوا، اطعام عشره اکمالش واجبه ولو قیمت گوسفند به اون اندازه نرسد. و این لم تبلغ هل قیمه و علی ثانی، یعنی بنابراین قول دومی که گفت اقوا، ولی اقتصار فی الاطعام علی مدن، و یکم اقتصار کنیم، یعنی اگر چنانچه بالا مصنف گفت نصف سا، بنابر قول به نصف سا اینجا هم باید که به هر مسکینی نصف سا داد، یعنی دو مد، و اما اگر به عموم عمل بکنیم یه مد خاتجم قول واحدا کافیه. خب این حیوانات، و اما تخم این حیوانات، یعنی این سه دسته از حیواناتی که شمردن، خب هر کدوم ممکنه که بعضیاشون تخم دارن، اونایی که از قبیل شتر مرغ هستن، و بعضیاشون هم بچه دارن، جوجه دارن، مثلا چی دارن، اینها را اگه کسی در حال احرام صید بکند ببینیم که باید چیکار بکنه. وفی کسر بیز نعام، در شکستن تخم شتر مرغ که تخمی دارن، در حال احرام کسی برای اینا بشکند. لکل بیزتن بکرتون من الابل، برای هر یه دونه تخم شتر مرغ یک شتر جوانی را باید که کفاره بدهد. بکره میگه بنای فتیه است، بنای جوان است. بله میفهمان لکل بیزتن بکرتون من الابل و هیال فتیه، یعنی جوان باشد از شتر. بله فتیه منها بنت المخاز فساعدن، بنت مخاز باشد فساعدن. بنت مخاز، مخاز به معنای درد زاییدنه، در قرآن مجید هم داره فعجا اهل مخاز الى جزء نخله، در قصه حضرت مریم مادر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام مخاز اونجا تعبیر شده. اون وقت بنت مخاز یعنی یک شتری که میزاد، و اون وقت این بچهش که بزرگ میکند و شیر میدن، نمیدن 12 ماه 13 ماه چقدر شترها شیر میدن، بعد از شیر دادن که از شیر جداشون میکنن دوباره حامل میشن، دوباره که حامل میشن اون شتر اولی که دنیا آمده بهش میگن بنت مخاز، یعنی بنت اون حیوانی که دوباره حمل برداشته است و درد زاییدن گرفته، تقریبا 2 ساله میشد، 1 سال کشیم میخواد سال دوم حامل بشه تا نزدیکی زاییدنش بشه، شترها میگن 12 ماه یا 13 ماه میزان، اون وقت این میشد بنت مخاض. و حاشیه هم نوشته که سنها سنتان حدیقه، این هم برای همین جهت است که یعنی به حسب طبیعت اگر از شیر جدا میشد دوباره حامل بشد 1 سال طول میکشد تا بزاد، این وقت شطور اولی، بچه شطور اولی اسمش میشد بنت مخاض. میفهمان فساعدن از بنت مخاض به اون طرف ها میشد شطور جوان، و الا ما قبل 2 سال بچه شطوره، اون طرف ها بهش میگن ترکی بهش میگن دایلاق، دایلاق یعنی بچه شطور به اصطلاح. اون وقت این ما قبل سنتین را نمیگن شطور، بهش میگن بچه شطور. از 2 سال به اون طرف ها کم کم اسم شطور میشه، مثل بره و بزگاله، بعد بزرگ میشه میش میشه و بز میشه، مثلا این طوریه. مع صدق اسم الفتا، در صورتی که فساعدن، این قید مع قید فساعدنه، فساعدن ممکن 9 ساله 10 ساله، اون فتا دیگه نی، و بازل آمین حدیث چنی، از 9 سال به اون طرف ها عرض کنم که دندوناش میفتد و پیر میشه، مادامی که صدق فتا بکنه. فساعدن مع صدق اسم الفتا والاقوا اجزاء البکر، مصنف فرموده است که بکرتون یعنی ماده شطور جوان باشد. سه البکاره، در حاشیه‌اش هم به فتح با، بکاره جمع بکر است و جمع بکره، هر دو میاد ایشون میفهمون، یعنی وزن فعاله، هم جمع وزن فعله آمده هم وزن فعل آمده، فعلون و فعلتون دو تای جمعش فعالتون میاد، و مخر لسان روایت ایشون میفهمون بکاره دارد، وقت مفرد چه حساب بکنی چه بکر باشد چه بکره، بعضی هم بکر، البته در حواشی نوشتن بکر به کسر با، بله، ولیکن بکرش صفت مشبه است، مثل صعب و حسن و زلول، اینا که صفت مشبه است، از صفت ما بک باشه، معنای ذاتیه تقریبا مصدریه. خب لان موضع النسل بکاره و هی جمع لبکر و بکره هر دو. خب اگر تخم شترمرغ را بشکند در حال احرام، برای هر تخمی یک شتر جوان نر یا ماده بدهد، این تحرک الفرخ، اگر اون تخمی که شکسته است، آخه این تخم ها را زیر شطور، همینطوری که این مرغ ها را، حالا که خونه مرغ سازی و تخم مرغ سازی درست کردن، اون موقع مرغ ها را که تخم می کرده، اون تخم ها را زیر خود مرغ می داشتن در یه جایگاه دی، اون وقت اون سینه شا این های می ماله به اون، عرض کنم که تخم ها، روزی چقدر اون حد شد یا خدا یادش داد غریزه شه، تا حدودی که اون پوست تخم مرغ ها، تا موقعی که اون جوجه میشد تو تخم مرغ ها، اون وقت پوستش نازک میشد، یه نوکیه باشه که میزنه که اون مرغ توش نمیره، اون وقت اونا خودشون میان بیرون، اون وقت میشه جوجه مرغ. اون وقت این اشاره به اون جهت، یعنی اونایی که به نحو غریزه و طبیعت خودشون تخم ها را تربیت میکنند و جوجه ازش در میاد، حالا این تخم شترمرغ را که اونجا خوابیده بوده و این تخم ها را داره تربیت میکنه که از تو شترمرغ در بیاد، تا به حدی رسیده است که جوجه در میان او حرکت میکنه، یه مهری میبرد او را بشکند، این کفارش است. این تحرک الفرخ فی البیزه، اگر اون جوجه حرکت کند در میان تخم و مرغ، یعنی در یه تخم، و الا یتحرک، و اگر تحرک پیدا نکند، آمده همین تخمه های معمولی که هست، توش جوجه نیست، اگر هم هست حرکت نکرده، به این سرحد نرسیده، این کفارش چیه؟ می فهمان ارسل فهولت الابل فی اناس منها به عدد البیز، اگر مثلا یک دونه از اون تخمه شکسته، یک دونه شتون نر را رها کند توی شتون ماده، و اون وقت بچه ای که اون شتون ماده میزاد، او را حدیون بالغل کعبه باید گاه بده، بزرگ که میشه بفرستد به عنوان هدی برای کعبه معظمه، به عوض این یه دونه تخم شترمرغی که حرکت نکرده در حال احرام شکسته این را. اگه دارد، حالا اگر مثل زمان، اون زمان ها چون بیشتر چیزها مربوطه به شترداری بوده، سرمایه های مهم اهل حجاز دو چیز بوده، یکی شراب فروشی، یکی شطور داری. اون وقت این عرض کنم که بعد آیه شراب که آمد، پیغمبر اکرم دستور داد که اون چه که شراب ریزی بود در میان منازل همه را بریزن دو دین. در هر خانه خوم شراب ریزی داشتن و جزء مال و تجارتشون بوده و منتقل به شام میکردن. در شامات اونجا اون وقت اجناسی که لازم بوده میآوردن برای حجاب. اون وقت این شرابا رو همه ریختن دو. حتی یه عده آمدن عرض کردن یا رسول الله، ما پارسال فروختیم، پولش رو طلب داریم، اونا با چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خدا وقتی که یه چیز رو حرام کرد پولش هم حرومه، اون پولاش هم دیگه حق مطالبه تموم شد دیگه. و یکی هم شطور داری زیاد بوده و فضل این شطور داری دیگه چیز نکردن، اما های مذمت کردن. در روایات های مذمت شده است که شطورداری کار خوبی نیست، کاسبی خوبی نیست. های در اثر این مذمت ها این شطورها کم شده. گوسفندداری را زیاد تعریف کردن، چون گوسفند لازمه در هر سالی چند میلیون گوسفند در منا لازم است که مردم بخند و ذبح بکنند. در شبانه روزی در هر مملکتی چند صد هزارون گوسفند ذبح میشه که مردم میخورن دیگه. اون وقت این را نمیشه مذمت کرد، اما شطور را مذمت کردن، شطورا کم شده. اون وقت در اون زمانی که زیاد بوده این دستورات داده شده، نگید اینا چه چیه، ما در اون زمان باشیم غیر این اگه بگم پول بده سخته، اما اگه بگید یه شطور نر را رها کن در میان یه شطور ماده بچهش که میزاد برفرست برای کعبه خیلی براش آسونه. لذا میفهمان این کار باید بکنه در درجه اول اگه امکان دارد. ارسل فحولت الابل، یعنی شطور نر را بفرستد، فی اناس منها، در ماده های از اون ابل، به عدد 20، یکی بوده یکی بفرستد، دوتا بوده دوتا و هاکذا، فناتج و هدیون بالغ الکعبه یا بالغ الکعبه، اونی که نتیجه میگیرد و بچه دنیا میاد، این اهدا باید بشد در حالتی که برسونن به کعبه معظمه. لا که غیرهی میاد، یعنی امسال که میرن ولایتشون این کار بکنه، هر وقت بچه دنیا میاد اون وقت بچه ها به عنوان هدی کعبه بفرسته، نه اینکه اونجا بمونه تا این شطره را تحویل بده. اون نه. لا که غیره من الکفارات، در کفارات دیگر را اطعام میکنند، به فقرا میدن، اما این حدیون بالغ الکعبه است، مخصوص کعبه معظم است. و یعتبر فی الانسا، در اون شطر نر که این فهوله را میفرستد باید در میان اون ماده هایی بفرستد که صلاحیت حمل برداشتن درش باشد. و یعتبر فی الانسا صلاحیت الحمل و مشاهدت طریق یا طرق ترق و مشاهد و ترق. ترق کنایه است که در روایت دارد که از خروس عرض کنم که پنج چیز یاد بگیرید. یکی محافظت او علی اوقات و صلوات، اول سفیده شروع میکنه به گوگل و گوگو تا اول آفتاب که ما همون خوابیم، بیدام شما صدای خروس میاد، خروسه بیداره من خواب. این یکی از خروس میگه یکی شلا باقیش میمونه کسیت و تروگه. تروگه کنایه از این است که این یا زیاد راه دارد با اون مرغ ها. مکرر ما در بچگی تماشا کردیم که این خروس اونجا در دونه هم میشینه، هرچند تاکی دونه را بین میکنه، میاد دوستان مرغ اینجا دور اینا یک قدم یه دور میزنه، دوباره یادش میشه، دوباره میاد یه دور میزه. اینا میگن تروگه، یعنی به کلی زنها را انسان تزروها کلمعلقه رها نکند و ندیده فرض کند، ارتباط و اونس باشون داشته باشه. این یه مناشه، یه مناشه مجامعت زیاد، خروس مجامعت هم زیاد میکنه. اون وقت ترق در اینجا که نهایت مجامعته، یعنی این شطر مادر نر را که رها میکنه در شطر ماده خودش وایسته تماشا کنه که این مجامعت کرد تا قابلیت هم و الا بگه خواه شطر را ویل میکنه بیابون اونجا هم هستن، اینجوری که وایت نمیکنه. مشاهدت ترق یعنی مجامعت را مشاهده کنند و ببیند. نوشته کنز اللغه جستن و رفتن شطور بر سر ماده، رفتن شطور نه بر سر ماده. و کفایت از کنم که فحل للاناس، عادتاً اون مقدار از فحلی که میفرستد در میان شطورهای ماده، شطورها چون در زمان معینی این تحریکش هواتون میشه، همچنین نیست که هر وقت بفرستن مثلا هوا گرم باشد، نه، زمستون میشه دونه هوا سرد میشه، دهنشون کف میکنه و فلان، مست میشن. اون موقعی که مست میشن اونها را، اونایی که شدر دارن اینا را میجهانن بر شدرهای ماده. در اون خطبه شق شقیه هم که اسمش را شق شقیه گذاشتن برای همین جهته، یعنی کف شطور، دهن شطور که کف میکند میاد بیرون، او را میگن شق شقه. اون وقت این به مقداری فرد کفایت کند برای ایناس، ولا اگر شانسه یک شطور نر را بفرسته در میان ده تا ماده، این یک شطور به ده تا نمیرسه، که باید به اندازه عدد اونها باشد. و کفایت الفهل للایناس به حسب عادت، اینا دیگه هر کدوم اهل خبره خودشون تمیر میدن، شطور دارا تجربه و آزمایش کردن میدونن. ولا فرق بین کسر البیزه به نفسه، حالا این تخم شطور مرغ را کسی شکسته است، چه حالا تحرک فرق بشد چه نشود، چه خودش پاشو گذاشته روش شکسته، یا سوار یک حیوانی بوده اون حیوان نرفته در اونجا اون تخمه رو شکسته، هر دوش فرق نمی کنه. ولا فرق بین کسر البیزه به نفسه، خودش یعنی بین مباشره، و دابته یا حیوان یا ماشین یا موتور هرچی اون سوار شده است همینجوریه. ولو زهرت فاسدتن اول فرق میتا، اگه آمد و این تخمه شطور مرغ را شکستندن فاسده، بعضانه که شکسته شد دیدن توش بو میکنه این فاسده، یا لخته خون شده یا فلان اینا، و یا اینکه اون یکی فرقی چیزی نداره دیگه، این کفاره نداره، فقط پوست خالیه ده، مثل گردوی بی مغز یا تخم مرغ فاسد، نه قیمت هم نداره، ارزش هم نداره. ولی زهرت فاسدتن، اگه ظاهر شد فاسده یا فخ ظاهر شد که اون جوجهش مرده بوده، فلاشه ولی یجب تربیت ناتج، این بچه شطور که دنیا میاد بلا فاصله همون میفرستن به حدیان بالغ الکعبه، واجب نیست تربیت کنن بزرگ بشد بفرستن. بل یجوز صرف و منهینه، همون اونهایی که تلید دار کعبه هستند اینا میخوان مصرفش کنن، همون ساعت اینا میتونن مصرف کنن، لازم نیست بزرگش کنن. بل یجوز صرف این حدی را منهینه، یعنی منهینه نتاج، و یتخیر و بین صرفی فی مصالح الکعبه، مخیر است اون کلیددار کعبه بین صرفش یا خود این حاج که میارد به کعبه مصرفش کند در مصالح کعبه یا در کمک حجاج و معونت الحاج، که غیره من مال کعبه، که روایات متعدد از اهل بیت میپرسن که نظر کعبه میکنن چه کار باید کرد، حضرت میفهمان به این کسانی که هیچ را قبول ندارن ندید، خادم های کعبه را خودنام برای شر الناس خدام کعبه است، در بعضی روایت اونایی که چیزن کعبه را خب قبضه کردن گرفتن، اما معلوم چیه چیکارای دنیا. اون وقت حضرت میفهمان به اینا ندید، معلوم میشه در اون زمان هم اشخاصی بودن که متصدیان کعبه معظمه بودن ولیکن معاند بودن، اون وقت میفهمان بدید به مؤمنین و به زوار و به خود کعبه و اینا، که غیره من مال کعبه. بله خوشید اول را که بهش میدن، این برده بزغاله ها که میارن، حالا این درسته مکروه و کار خوبی نیست، اینا که برده کوچولو را میارن داد میزن آی برده ها، اون همون دنیا آمده دو سه روز شیر بهش میزن، یه هفته بعد هم سرش را میبورند و پوستش میگن قیمتیه. مخصوصا اون زمان تابوت این خیلی الان گویا ممنوع است، الان در جمهوری اسلامی این ارز کنم که اونها یهودی ها می خریدن، یعنی پوست بره ها را یهودی ها می خریدن به قیمت خیلی گزاف، و این مقدمه بود در این که حشم داری در ایران از بین بره، برای اینکه گوشت های یخ کردنی بلغارستان را بیشتر بیارن. اون وقت این را اینجوری می کردن، اوائل شکت اقام بود، این بره ها را آدم سرش را ببرد خیلی کار زشت و قبیه، حرام نیست، آدم میگه گوشتش حرامه، لکن کار خوبی نیست. اون وقت این مقداری که اولین شیر را باید بهش بدن بهش میدن، بعدن اون وقت میفرستن برای حدی بالغ الکعبه، و اونا هم سرشو میبرند و مصرف کعبه میکنن، یا نه سر بریدن نمیخواد، میرن به یک کسی دیگری از زوار کعبه معظمه که معونت اونها باشه، اون میبره خودش شیر داره مثلا شطور دیگری داره شیر بهش میده، اون موضوعی نداره. بله میفهمان که غیر ایمان فین عجز عن الارسال، اگر از ارسال فهولت الابل در اناس ابل عاجز شد، چنانچه این زمان نهازا شد در اونجا هم عاجز باشن اینجوری، فشاتون وقت یک گوسفند جای هر یه تخم شتر مرغی که جوجه درش حرکت کرده باید بدهد. فشانتون عن البیزت صحیحه، بیزه صحیحه که این فاسد نباشه. ثم مال عجز عن الشاط، اگه عاجز از شاط شد ده مسکین تعام بدهد، لکل مسکین مدون. و اینما اطلقه مصنف ده اینجا دیگه نفرمود که اگر عاجز شد، گفت فشانتون عن البیزه ثم اطعام عشره. می فهمان اطلقه لان ذلک ضابطتون، بزنی ضابطه کلیه در کفارات حج و محرمات حال احرام این است که هر کسی را که ایشون می فهمان بهش گفتن باید یه گوس فند بدی، اگه نداشت هم اسکین تمام باید بده، این ضابطتون کلیه. می فهمان لان ذلک ضابطتون حیث لا نص علی الزائد، مگه اونجایی که نصی بر زیاد تر باشد. و مصرف و شات و صدقه، من گوس فند و صدقه را مصرفش کغیره ها، کغیره ماست، یعنی مصرفش کفارات، مثل مصرف کفارات که فقرا باید باشد، خودش هم نمیتونه بخونه. لا کل مبدل، مثل مبدلش نیست که حدیون بالغ الکعبه باشد، اون اولیش حدیون بالغ الکعبه بود، اما این اونجوری نیست. ثم صیام ثلاثه ایام، پس از اون که عاجز از این گوسفند شد سه روز روزه بگیرد، لو عجز عن الاطعام، اگر عاجز از اطعام شد. و فی کسر کل بیزتن بس نی؟ اگر وقت نگذاشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.